صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
خداوندا، چشمان ما را بگشا تا از کلام تو چیزهای عجیبی را ببینیم. آمین. مطالعه و بررسی مزامیر حضرت داوود، اقتباس از 19 قسمت از تورات مقدس، برنامه از رادیو صدای انجیل. یاران عزیز و حقجویان گرامی، خسته نباشید. فیض و شادی و سلامتی خداوند یکتا بر شما و خانواده عزیزتون باد. در برنامه این ساعت توجه خود را به کتاب زبور که شامل سرودها و اشعار در وصف و ستایش خداوند یکتا می باشد معطوف می کنیم و از فصل دوم آیات را با یکدیگر مطالعه کرده و با تفکر و تعمق کردن در آن از خداوند مهربان تمنا می کنیم که ما را از کلامش تعلیم بدهد و با ما سخن بگوید و به ما بصیرت روحانی عطا کند تا چیزهای عجیبی در این ساعت درباره خالق خود و همچنین در مورد خودمون یاد بگیریم. حضرت داوود در فصل اول از کتاب مزامیر درباره شخص عادل و سعادتمندی او صحبت میکنه و میفرماید خوشبخت کسی است که به مشورت گناهکاران نره و در راه گناهکاران نایسته و در مجلس استضاء کنندگان ننشیند، بلکه رغبت او در شریعت خداوند و روز شب در شریعت خدا تفکر میکند و مشتاق شنیدن صدای خدا در قلب و وجود خودشه. سپس با توضیح دادن زندگی شخص عادل از همه ما دعوت می کند که این عمر کوتاهی رو که داریم آن را با تسلیم کردن به اوامر خدا یکتا تسلیم کنیم و اجازه بدهیم که جزو جرگه عادلان محسوب شویم، یعنی با از کلام خدا پیروی کنیم و بگذاریم با اطاعت از کلام خدا، خدا یکتا ما را عادل محسوب کنه و آن وقت مانند درختی که پربار است مفید و مثمر ثمر واقع بشویم. او از تشبیهات و مثل‌های مختلفی برای بازگو کردن هدف و مقصود خودش در اشعارش استفاده می‌کنه، به طور که در فصل اول شخص عادل را به درختی پربار و شخص شریر را به کاهی که با هر بادی پراکنده می‌شود تشبیه نموده است. حالا در فصل دوم درباره شخص شریر و یاغی سخن می‌راند. انگار حضرت داوود وقتی که این اشعار را می‌سراید از دو جنبه مختلف هر موضوعی را می‌بینه و موضوعات را تشریح و بیان می‌کند. اول از دیدگاه دنیوی یا انسانی که همه ما از این دیدگاه بهره‌مندیم و دوم از دیدگاه آسمانی یا خدایی. دیدی که معمولاً ما از آن محروم هستیم. به زبان دیگر هر چیزی را ما می توانیم از دو جنبه مختلف ببینیم. جنبه جسمانی و جنبه روحانی. بصیرت دنیوی و بصیرت معنوی یا روحانی. فصل دوم عاقبت تأسف آور اشخاصی است که دور از خدا زندگی خود را به سر می آورند و شورش امتها یا انسانها را بر علیه خدا برای ما تشریح می کند. که از شما دعوت می کنم اگر تورات مقدس را در اختیار دارید لطفاً آن را به صفحه 830 از تورات مقدس بگشایید تا آیات را با یکدیگر مطالعه کنیم. اگر احیاناً شما هنوز تورات مقدس را در اختیار ندارید منتها مایل هستید که گفتار خدا یکتا را به زبان فارسی در اختیار داشته باشید، ازتون دعوت می کنم که حتماً با ما مکاتبه کنید تا ما کلام خدا را براتون تهیه کنیم. آدرس در پایان وقت مجدداً خدمتتون تکرار خواهیم کرد. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. سه آیه اول از فصل دوم زبور داوود براتون میخونم و سپس در مورد معنی آن توضیحاتی به عرضتون میرسونم. حضرت داوود میگوید چرا ای خدا امتها شورش نمودن و طوائف در باطل تفکر میکنن؟ و پادشاهان زمین برمیخیزند و سروران با هم مشورت نموده به ضد خداوند و به ضد مسیح او، که بندهایشان را بگسلیم و زنجیرهایشان را از خود بیندازیم. در آیه اول حضرت داوود میگوید چرا امتها، که اشاره به غیر اسرائیلی ها میباشه که در آن زمان همه بت پرست بودند و خدا نشناس. به زبان دیگر چرا افراد خدا نشناس بر علیه خدا قیام کردن؟ و مقصود از طوائف همان قوم بنی اسرائیل یا 12 طایفه اسرائیل است که در آن زمان یک تاشناس بودن و به اصطلاح قوم خدا محسوب می شدن. حضرت داوود می گوید که هم امتهای خدا نشناس و هم آنانی که خدا را به اصطلاح می شناسن و یا تا قوم بنی اسرائیل بر علیه خدا شورش یا قیام نمودن. به زبان دیگر آنان که از کلام خدا اطلاع دارند و آنان که خدا نشناس هستند همه از فرامین مقدس خدا سر باز زدند. میگوید به راستی چه نادان هستند ملت هایی که یا مردمی که بر علیه خداوند شورش میکنند. او حیران است که چگونه آدمی با نوع زندگیش میکوشه خدا را در حقیقت فریب بدهد. و معنی آیه دو که میگوید پادشاهان زمین برمیخیزند و سروران با هم مشورت نمودند به ضد خداوند و به ضد مسیح او، این است که پادشاهان یعنی رهبران سیاسی کشورها و سروران مقصود رؤسای مذهبی میباشه که با هم متحد شدند، دست در دست هم دادند، سیاست و مذهب را با هم ادغام کردند. برای چه؟ تا بر علیه خداوند قیام کنند. ببینید دوستان عزیز، این حضرت داوود این مطالب رو میگه، آن هم در حدود 3000 سال پیش، که چرا رهبران و پادشاهان با هم متحد شدن تا بر علیه خداوند قیام کنند و بر علیه مسیح او، که مقصود از مسیح همان برگزیده و مسح شده از جانب او میباشد که به معنی آن موعود مقدس نیز میباشه. حضرت داوود در حقیقت دارد پیشگویی میکنه که در دنیا گروه کثیری از مردم و رهبران سیاسی و رؤسای مذهبی بر علیه خدا و بر علیه مسیح مقدس فعالیت خواهند داشت. هیئت عظیم از ملل مختلف تشکیل میشوند تا بر علیه خداوند و مسیح او توطئه نمایند. شاید سوال بشود که از چه موقعی این پیشگویی حضرت داوود عملی گردیده؟ دوستان عزیز، وقتی آیات کتاب مقدس را مطالعه کنیم ملاحظه میکنیم که در کتاب مقدس اعمال رسولان در فصل 4 آیه 24 شاهد آن هستیم که این واقعه از آنجا شروع شده و هنوز هم ادامه دارد. در آن زمان که حضرت پتروس به طور معجزه آسا از زندان آزاد میشه و به وسیله هدایت فرشته خدا به جمع ایمانداران میپیوندد، کلام خدا میگوید که ایمانداران شروع به ستایش خدا میکنن و این آیه از زبور داوود را به یاد میآورند که در زندگی آنها عملی میشه، به طوری که میخوانیم و چون این را شنیدن، یعنی ایمانداران مسیح داستان پتروس رو میشنوند، آواز خود را به یک دل به خدا بلند کرده گفتند خداوندا تو آن خدا هستی که آسمان و زمین و دریا و آنچه در آنهاست آفریدی، که به وسیله روح القدس به زبان پدر ما و بنده خود داوود گفتی، چرا امتها هنگامه می کنند و قومها به باطل می اندیشند؟ سلاطین زمین برخواستند و حکام با هم مشورت کردند برخلاف خداوند و برخلاف مسیحش. ببینید دوستان عزیز، درست همون آیات زبور داوود رو در اینجا می بینیم که تکرار شده. و ای عزیزان، نه فقط مردم زمان مسیح متحدن بر علیه عیسی مسیح قیام کردن، نه فقط رؤسای مذهبی و رؤسای سیاسی با هم متحد میشن تا بر علیه مسیح قیام کنن، بلکه الان میبینیم که امروز نیز در زندگی خودمان این واقع عملی میشه و متاسفانه حتی در زندگی شخصی خودمون نیز بسیاری وقتا دانسته یا ندانسته بر علیه خداوند و بر علیه مسیح ما اعمالی انجام داریم که در حقیقت نشان یاغیگریمون بر علیه خداست. اگرچه زبانن میگوییم که ای خداوند، تو تنها خدایی و تو قادر مطلقی، اما عملا دوستان عزیز این حقیقت ایمان و اعتقادمون رو ثابت نمی کنیم، زیرا اعمال ما حقیقتا شهادت میدهند. کارهای ما ثمره اعتقادات و ایمان ماست و این کارهای ما نشون میده که بدبختانه به ضد خداوند هستیم. و دوستان، کلیسای اولیه به خوبی متوجه این حقیقت شده بودند. برای همین است که در آیه 24 و 25 از فصل 4 کتاب اعمال رسول میگن که خداوندا، تو آن خدا هستی که آسمان و زمین و دریا و آنچه در آنهاست آفریدی، که به وسیله روح القدس به زبان ابراهیم و داوود اعلام کردی که چرا امتها هنگامه می کنند و قومها به باطل می اندیشند. پادشاهان دنیا و رؤسای مذهبی با هم متحد می شوند تا با تو و با مسیح تو بجنگند. سپس در آیه 27 فصل 4 از اعمال رسولان روح القدس خدا این آیات را اینطور تفسیر می کند که این درست همان چیزی است که ما امروز در این شهر می‌بینیم که به وقوع پیوسته، چون هردیوس پادشاه، پنتیوس پیلاتوس و تمام رومی‌ها با رؤسای مذهبی قوم بنی اسرائیل به ضد عیسی مسیح همدست شدند. ای عزیزان، در اینجا حرکتی به ضد مسیح و خدا می‌بینیم که پیلاتوس پادشاه با رؤسای مذهبی یهود آن را آغاز می‌کنند تا بر علیه عیسی مسیح و یارانش قیام کرده و آنها را نابود کنند. در حقیقت باید بگیم که این انجام پیشگویی بود که حضرت داوود 1000 سال قبل از ظهور عیسی مسیح به وسیله رویا شاهد آن بوده و آن را به رشته تحریر درآورده و این هنوز هم ادامه داره. ببینید دوستان عزیز، پیشگویی‌های کلام خدا بعضی‌ها طوری هستند که ادامه دارد و بایستی بگم تا روزی که عیسی مسیح به این جهان برگرده پیشگویی داوود ادامه خواهد داشت و ما ایمانداران از خداوند سوال خواهیم کرد که خداوندا، چرا رهبران و بزرگان مملکتی و رؤسای مذهبی در سراسر دنیا بر علیه تو و بر علیه عیسی مسیح قیام کردند و شورش خود را بر علیه تو ای خدا یکتا و بر علیه منجیت ادامه خواهند داد؟ و برای همین است دوستان عزیز، امروز می‌بینیم که در بسیاری از کشورهای جهان مردم حق ندارند مسیحی باشند و اگر مسیحی بشوند به شدت مجازات و چه بسا شهید میشن، زیرا مردم همه با هم متحد شدند تا خود را از قانونهای خدا و پیروی کردن از آن آزاد سازند. وقتی یک مسیحی رو در جامعه خودشون میبینن، متوجه گناهان و خطاهای خودشون میشن و چون دوست ندارن گناهاشون آشکار بشه، سعی میکنن آن نور خدا را از بین ببرن. مردم همه با هم متحد شدن تا خود را از قانونهای مقدس خدا که در عیسی مسیح عطا شده است آزاد سازن، هرچند خدا هیچ وقت بنده ای را به زور وادار نکرده است که پیروی او را بکنن. اما مردم خیال میکنن که خدا آنها را اسیر ساخته و مجبورن که او را بپرستن، در حالی که اینطور نیست. و یا چون مردمان خدا پرست را در میان خود میبینند، نمیتوانن آن را تحمل کنن، زیرا این خدا پرستان همونطور که عرض کردم همانند نوری هستند که خطایا و گناهان آنها را آشکار میکنه و این امر سبب عذابشون میشه، زیرا به قول کتاب مقدس تاریکی را بیشتر از نور دوست دارن. و چون حاضر نیستن که از اعمال گناه‌آلود خود دست بردارند، بر علیه خدا پرستان و بر علیه اوامر خدایی قیام می کنن. و با آزار رساندن مسیحیان عملا میگویند بیایید تا زنجیرهای خدا را بگسلیم و خود را از قید و بند خدا آزاد سازیم. یعنی کاری به خدا نداشته باشیم، کاری به کلامش نداشته باشیم، کاری به دستورهای خدا نداشته باشیم. خدا اگه به ما اهمیت میداد نمیگذاشت که دنیا اینطور و اونطور بشه و یا این بلاها به سرمون بیاد. آنها نسبت به دستورات خدا، نسبت به اوامر و دستورات مقدسش بی‌توجهی میکنن و اصلا اهمیتی به قدرت خدا و داوری خدا نمیدن. ولی دوستان، خدا نیز در برابر قیام این چین افراد شریر و افرادی که خیال میکنن او اهمیت نمیدهد عکس العمل نشون میده. اتفاقا کتاب مقدس میگه که خدا تمام اعمالمون رو زیر نظر داره و آنها را بی جواب نخواهد گذاشت. نه فقط آن، بلکه حتی افکارمون رو میدونه و ما را به خاطر افکارمون داوری میکنه. حضرت داوود در آیه 4 الی 6 در زبور دوم در حقیقت پاسخ خدا رو به این افراد یاغی و شورشگر بیان میکنه. میفرماید خدا بر آنها نظر میافکند و از دیدگاهش این افراد رو برای ما اینطور تشریح کرده، میگوید او که بر آسمان ها نشسته است میخندد، خداوند بر ایشان استهزا میکند، آنگاه در خشم خود بدیشان تکلم خواهد کرد و به غضب خیش ایشان را آشفته خواهد ساخت و من پادشاه خود را نصب کردم بر کوه مقدس خود صیهون. این عکس العمل خدا در برابر رؤسا و رهبرانی است که بر علیه مسیح مقدس او قیام کرده و در حقیقت به او اعلان جنگ دادن. و دوستان عزیز، برای همین است که عیسی مسیح به ما مسیحیان امر فرموده است که انتقام نگیریم، بلکه انتقام را به دست خداوند بسپاریم، زیرا او انتقام عادلان را خواهد گرفت. در این آیه خدا بر زمین نظر می افکند و این بزرگان دنیا که به ضد او و به ضد مسیح او قیام کردن را مورد مسخره قرار می دهد. چرا؟ چون انسان که مخلوق خداست، موجود کوچک در این کهکشان هاست، داره با اعمال خودش در حقیقت با خالق خودش به جنگ می پردازد. آره دوستان عزیز، وقتی که ما کلام خدا را ندیده میگیریم، اهمیتی به آن نمیدیم، در حقیقت داریم به خدا میگیم که بیا و با من به مبارزه بپرداز، چون من اصلا اهمیت به کلامت نمیدم ای خدا. کتاب مقدس میگه خدا هم از آسمان به تمام نقشه های پوچ و ضعیف و احمقانه این چین افراد نظر میکنه و میخندد و بعد در خشم عظیم خود یا در داوری خودش این افراد شریر و یاغی و ظالم را توبیخ میکنه و آنها را متوحش میسازه. چرا؟ خداوند اعلام میکند این از پادشاه برگزیده من و او را در شهر مقدس خود در اورشلیم بر تخت نشانیدم. آیه 5 اشاره به داوری خداوند بر زمین و همچنین بر کسانی است که بر علیه او عملا قیام کرده و بر علیه مسیح او شورش نمودند. راستی چه اثری انسان‌های شریر می‌توانند در نقشه و هدف مقدس خدا بگذرانند؟ آیا آدمی خیال می‌کند که توانایی این را داره که خللی در هدف آسمانی خدا وارد سازد؟ مسلماً که نه. انسان چقدر احمق باید باشه که خیال کنه میتونه با یاغیگری‌هایش بر علیه خدا، با بی‌توجهی‌اش به کلام خدا و با آزار و جفا رسانیدن بندگان خدا، آنانی که دارن از خدا پیروی می‌کنن، میتواند بدون عذاب و بدون تنبیه زندگی کند؟ خیر دوست من، باید بدانیم که خداوند خدای یکتا، خدای قادر مطلق، خدایی است که واقف بر همه چیز میباشه. و ای عزیزان من، اگر امروز من و شما به خاطر ایمانمون به عیسی مسیح تحقیر می شویم و شما که به خاطر ایمانتون به عیسی مسیح عذاب می بینید و با سختی ها و مشکلات و جفاها روبرو هستید و چه بسا به خاطر نام اونیز شهید خواهید شد، نباید فراموش کنید که خداوند بر حال عدالتش رو اجرا می کنه و حق شما را به شما خواهد داد. شما نمی توانید حقتون رو بگیرید، ولی خداوند می تواند. و چون از آن خدا هستید، مطمئن باشید که خدا این کار رو می کنه. و خود خدا اعلام کرده است که من خدایم و تمامی قدرت در اختیار من است و من برگزیده خود را به عنوان پادشاه جهان به سلطنت خواهم رسانید و هیچ کس و هیچ نیروی قادر نیست در برابر خدا و نقشه او مقاومت کند. و خدا را شکر که پادشاه جهان، پادشاه پادشاهان و رب الارباب همان عیسی مسیح است که به زودی به این جهان برمی گردد. از آیه 7 الی 9 این برگزیده خدا یا این مسیح است که پاسخ به خدا یکتا می دهد که در اینجا در حقیقت اشاره به مقام پادشاهی عیسی مسیح می کند. به آیا توجه فرمایید؟ می گوید فرمان را اعلام می کند. یعنی پادشاه این کلام را می گوید که فرمان را اعلام می کنم. خداوند به من گفته است تو پسر حبیب من هستی. امروز تو را تولید کردم. از من درخواست کن و امتها را به میراث تو خواهم داد و اقصای زمین را ملک تو خواهم گردانید. ایشان را به عصای آهنین خواهی شکست، مثل کوزه کوزگر آنها را خورد خواهی نمود. در این آیات ملاحظه میکنیم که آن موعود خدا که خداوند او را پادشاه و نماینده خود نموده، یعنی عیسی مسیح داور عادل فرزند خدا، شروع به سخن گفتن میکند. مسیح میفرماید من هدفهای ابدی خدا را آشکار خواهم ساخت، زیرا خدا به من گفته است تو پسر حبیب من هستی، امروز تو را جلال میبخشم، فقط درخواست کن و من تمامی ممالک جهان را به تو میدهم. تو ای مسیح با عصای آهنین حکمرانی میکنی، چون ظروف سفالین آنها را خورد خواهی کرد، یعنی کسان که ضد خدا بودند. دوستان عزیز، در این آیات مطالبی است که چه بسا ممکنه باعث لغزش بسیاری بشه و حتی گروه شاهدان یهوه که یک فرقه انسانی است و سعی دارن که ادعای الهامی هم بکنند، میان از این آیه تعبیر غلطی میکنن که باعث گمراهیشون شده است. عرض کنم ای کاش در مورد معنی و مقصود این آیات شما نیز تفکر بیشتری کنید و به کلام خدا توجه خاصی مبذول بدارید. مطلبی که مورد سوء تفاهم و چه بسا لغزش کرده در قسمت آخر آیه 7 است که میگوید خداوند به من گفته است تو پسر من هستی، امروز تو را تولید کردم. اول از همه لازم میدام که بگویم دوستان عزیز، کلام خدا هرگز تعلیم نمیدهد که خدا یکتا، خدای بی شریک و بی نیاز تولید مثل میکنه و یا رابطه جسمی با انسان داشته و تولید فرزند میکند. خیر، این نوع طرز فکر گناه و در مسیحیت از بزرگترین کفر محسوب میشه. اما باید دید که مقصود از پسر خدا یا مقصود از پسر حبیب خدا یا فرزند خدا چیست؟ عرض کنم کلام خدا نشون میده که اگر از دید روحانی نگاه کنیم، مقصود از فرزند خدا همانا شبیه بودن در صفات و سیرت الهی است. بشر خداگونه خلق شده، ولی بر اثر گناه آن را از دست داده. این صفات شایسته خدایی که در او بود را از دست داده، ولی مسیح بدون گناه بود و او این سیرت خداگونه‌اش را حفظ کرده. پسر به معنی کسی که صاحب سیرت و صفات پدر است. و دوستان دقت کنید، این لقب فقط و فقط یک لقبی است که خداوند به عیسی مسیح عطا کرده است، لقبی که مقام و شخصیت و سیرت و اصل و ذات عیسی مسیح را آشکار میکنه و خداوند برای اینکه مقام پر ارزش و والا عیسی مسیح رو به ما نشون بده، خود او عیسی را فرزند خود خوانده است. بنابراین پسر خدا بودن به معنی شباهت بودن در سیرت و ذات است. و همانطور که می‌دانید، اگر ما نیز از صفات و سیرت آسمانی خدا بهره‌مند بشیم، فرزندان خدا خوانده می‌شویم. حضرت پولس در موضع معروف خود در شهر انطاکیه در این مورد می‌گوید که خدا آن را به ما که فرزندان ایشان هستیم وفا کرد، وقتی که عیسی را برانگیخت، چنان که در زبور مکتوب است که تو پسر من هستی، من امروز تو را تولید کردم. مقصود از تولید در اینجا بخشیدن جلال و عطا کردن مقام سلطنت و به اصطلاح عامیانه روز تاجگذاری می باشد. خدا مسیح را به مقام پادشاهی می رساند و او با عصای آهنین، یعنی با قدرت و نیروی مافوق انسانی، بر جهان حکومت خواهد کرد و دشمنان او که شورش کردن همانند ظروف‌های سفالین هستند که در حقیقت قدرت و نیروی آنها پوچه. و نیروی مسیح رو در اینجا می‌بینیم که به عصای آهنین و نیروی دشمنان را به ظرف سفالی تشبیه شده است. این آیه مرا بیاد گفتار خود عیسی مسیح می اندازد که قبل از صعودش به آسمان فرمود پدر همه قدرت را در اختیار من قرار داده است. خدا تمامی قدرت را چه در آسمان و چه در زمین به مسیح سپرده است. درست چیزی که در این آیه حضرت داوود پیشگویی کرده است. و ای عزیزان، بپذیرید که عیسی مسیح به زودی به این جهان برمیگردد و این بار او در قدرت و جلال و حشمت بسیار عظیم و با توانایی تمام نه برای نجات جهان، بلکه برای داوری و حکمرانی بر این عالم می آید. خداوند تمامی قدرت را به او سپرده و خداوند گفته است که مسیح را به زودی می فرستد. پس دوست من، تا فرصت هست به جای اینکه با مسیح و کلام او به مبارزه بپردازیم و آن را رد کنیم، بهتر است از فرصت استفاده کنیم و خود را اصلاح کنیم و به جای دشمنی با عیسی مسیح و کلام حیات بخش او بیاییم فروتن بشیم، متوجه اشتباه خودمون بشیم، از خدا تمنا کنیم که به ما بصیرت روحانی بده تا خودمون رو ببینیم که چقدر گناهکاریم و احتیاج خود را ببینیم و بعد به حضور نجات دهنده جهان بیاییم، تسلیم او بشیم و از او حیات و بخشش را بطلبیم. چون فراموش نکنیم که این بار که عیسی مسیح می آید، او برای داوری می آید. داوری جهان در دست اوست. پس به دعوتی که خدا به وسیله روح القدس از شما می کند لبیک بگویید و آن را بپذیرید. همانطور که در آیه 10-12 یعنی آخرین آیات زبور فصل دوم ندای روح القدس به گوش یاغیان می رسد، امروز نیز ما ندای فیض بخش عیسی مسیح را به سمع همه کسان که طالب حیات هستند می رسانیم. به دعای آخر زبور فصل دوم توجه کنید. می فرماید و الان ای پادشاهان جان تعقل نمایید، ای داوران جهان متنبه گردید و خداوند را با ترس عبادت کنید و با لرز شادی نمایید. پسر را ببوسید مبادا غضبناک شود و از طریق او هلاک شوید، زیرا غضب او به اندکی افروخته می شود. و یا ای پادشاهان و حکمرانان جهان، شما که بر علیه عیسی مسیح قیام کرده اید، هنگامی که وقت باقی است، تا وقت باقی مانده، بشنوید، بیایید توبه کنید و با ترس خداوند را خدمت کنید و با لرز شادی کنید که خدا گناهاتون را بخشیده است. و در برابر پسر او بیفتید و پاهایش را ببوسید قبل از اینکه او خشمگین بشود و هلاک بشوید. به شما اخطار میکنم که خشمش به زودی افروخته می شود. و یا به شما اخطار می کنم که مسیح به زودی برای داوری این جهان میاد. به زودی او برای داوری کردن و حکمران کردن به این عالم بر می گردد. و اگر توبه نکرده باشید، اگر از کلام او پیروی نکرده باشید، اگر از او درخواست بخشش و رحمت نکرده باشید، هلاک خواهید شد. اما سعادتمند خواهند بود کسانی که بر او توکل می دارن و از کلام او اطاعت کرده و پیروی نمایند. دوست عزیز، خدا کند که شما نیز متوجه این حقیقت بسیار مهم بشوید که خدا داوری را به دست عیسی مسیح سپرده است و خوشبخت کسی است که از کلام او پیروی می کند و امروز از او دعوت می کند که مسیح وارد قلبش بشه و او پادشاه و سلطان زندگیش باشد. من برادر شما کشیش رضا مسعودی تا برنامه دیگر و روز دیگر شما را به خدا یکتا می سپارم و امیدوارم که مسیح زنده پادشاه دل شما باشد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.